فصل 12، اصلاحات در فرانسه. متعاقب اعتراض اسپایرز و اعترافات آکسبورگ که بر پیروزی اصلاحات در آلمان دلالت می کردند، سالهای کشمکش و تاریکی پدیدار شدند. جنبش پروتستان تضعیف شده، به واسطه نفاق بین حامیان خود و مورد تهاجم قرار گرفته توسط دشمنان پرقدرت، به نظر محکوم به نابودی می رسید. هزاران تن شهادتشان را با خون خود ممحور کردند. جنگ داخلی شعله‌ور شد. به آرمان پروتستانیزم توسط یکی از پیروان رهبری آن خیانت شد. شریفترین شاهزاده های اصلاح طلب به دست امپراتور گرفتار شدند و به عنوان اسیر از شهری به شهری دیگر کشانده می شدند. ولی امپراتور در لحظه پیروزی به ظاهر به شکست گرفتار شد. او مشاهده کرد که صید را از دست داده است و در آخر مجبور شد به تعالیمی آزادی بدهد که نابودی آن هدف زندگیش بود. او سلطنت، گنج‌ها و حتی زندگیش را برای درهم کوفتن ارتداد به قمار گذاشته بود. اکنون شاهد تحلیل رفتن ارتش‌هایش به واسطه جنگ‌ها بود. خزانه‌هایش خالی شدند و بسیاری از مملکت‌هایش در آستانه طغیان، در حالی که همه جا ایمانی که سعی کرده بود بیهوده از آن جلوگیری نماید، داشت گسترش می‌یافت. چارلز پنجم بر ضد قدرت قادر مطلق پیکار می‌کرد. خدا گفته بود روشنایی باشد، ولی امپراتور سعی بر استمرار ظلمت داشت. اهدافش شکست خورده بودند و او در کهولتی زودرس و فرسوده از کشمکش طولانی از تخت سلطنت کنار گرفت و خود را در صومعه مدفون نمود. در سوئیس همانند آلمان، روزهای تاریکی برای اصلاحات به وجود آمد. در حالی که تعدادی از کانتون‌های ایمان اصلاحات را پذیرفته، بقیه با پافشاری کورکورانه به کیش روم چسبیدند. جفا رساندن به کسانی که به دریافت حقیقت علاقه داشتند سرانجام موجب جنگ داخلی شد. زوینگلی و تعداد زیادی که با او در اصلاحات متحد شده بودند در میدان خونین کاپل جان خود را از دست دادند. اوکولاپاندیوس مغلوب از این مصیبت‌های وحشتناک پس از چندی جان داد. روم پیروز شد و در بسیاری از جاها به نظر داشت موضع‌های از دست رفته خود را به دست می آورد. ولی باری تعالی که تدابیرش جاودانی است، آرمان و قوم خود را ترک نکرده بود. دست او رهایی را برای ایشان به ارمغان خواهد آورد. او در سرزمین‌های دیگر خادمانی را فراخوانده بود تا اصلاحات را ادامه دهند. در فرانسه قبل از اینکه اسم لوتر به عنوان اصلاح طلب شنیده شود، طلوع روز آغاز شده بود. یکی از نخستین کسانی که نور را دریافت کرده بود، لفور بود، دانشمندی با تحصیلات گسترده، استاد دانشگاه پاریس و یک پیرو صادق و غیور پاپ. در تحقیقات ادبیات باستان توجهش به کتاب مقدس جلب شد و مطالعه آن را در میان شاگردانش مطرح کرد. لفور ستایشگر پرشوق مقدسین بود و متعهد به تهیه تاریخی از مقدسین و شهدای موجود در حماسه‌های کلیسا شده بود. این امر مستلزم زحمات بسیار بود، ولی او از قبل در آن پیشرفت زیادی کرده بود و در حین تفکر به اینکه میتواند کمک‌های مفیدی از کتاب مقدس به دست آورد، مطالعه آن را بدین منظور شروع کرد. در آن به راستی مقدسینی را یافت که همانند مقدسین ترسیم شده در سالنامه روم نبودند. سیلی از نور الهی بر فکرش تابید. او در حیرت و اکراه دل از کار خود گمارده اش کشید و خیشتن را وقف مطالعه کلام خدا نمود. او خیلی زود تدریس حقایق پرارزش کشف شده در آن را آغاز نمود. لفور قبل از شروع کار اصلاحات توسط لوتر و زوینگلی در سال 1512 چنین نوشت: خداست که توسط ایمان به ما آن عدالتی را می دهد که به واسطه فیض محض حیات ابدی را تصدیق می نماید. در مطالعه اسرار نجات فریاد برآورد: آه از این مبادله عظیم، غیر قابل توصیف. آن بیگناه محکوم می گردد و او که خاطی از آزاد می شود. برکت لعنت را متحمل می شود و ملعون به برکت دست می یابد. خداوند حیات می میرد و مرده زنده می گردد. جلال توسط تاریکی احاطه می گردد و کسی که جز چهره اختشاش چیزی نمی دانست به جلال ملبس می شود. او در حالی که تدریس می کرد جلال و نجات فقط متعلق به خداست همچنین اعلام می نمود که وظیفه اطاعت از آن انسان است. او گفت اگر تو عضو کلیسای مسیح هستی تو عضو بدن او هستی و اگر از بدن او هستی پس پر از طبیعت الهی هستی. آه اگر مردم می توانستند به درک این مزیت نائل شوند چقدر پاکتر، عفیفتر و مقدستر زندگی می کردند و چقدر خار در مقایسه با جلال درونیشان. جلالی که چشم جسمانی قادر به دیدن نیست، تمام جلال این دنیا را فرض می نمودند. در بین شاگردان لفور کسانی بودند که مشتاقانه به حرفهای او گوش می دادند و مدتها پس از اینکه صدای استادشان خاموش گردید می بایست به اعلام حقیقت ادامه می دادند. ویلیام فارل یکی از این افراد بود. او پسر والدینی دیندار و تعلیم یافته برای پذیرش ایمان تلویحی تعالیم کلیسا ممکن بود مانند پولس رسول راجع به خود چنین اعلام کند. من به عنوان یک فریسی از سخت گیرترین فرقه دین من پیروی می کردم. اعمال رسولان فصل 26 آیه 5. یک پیرو فدایی روم در شدت علاقه برای از بین بردن همه کسانی که شهامت مخالفت با کلیسا را داشتند می سوخت. او بعدها در مورد این دوران از زندگی خود چنین گفت: من چون گرگ غضبناک وقتی می شنیدم کسی بر ضد پاپ سخن می گوید دندانهایم را به هم می فشردم. او در ستایش مقدسین خستگی ناپذیر بود و در همراهی لفور کلیساهای شهر پاریس را می گشت و در برابر محرابها عبادت می کرد و با هدایا مرقدهای مقدس را تزیین می نمود. ولی به جا آوردن این رسوم نمی توانست برایش آرامش روحی به بار آورد. احساس گناهکاری گریبان او را گرفته بود و تمام این اعمال کسب آمرزش را که به جا می آورد نتوانست او را از این احساس رهایی بخشد. مانند صدایی از آسمان او به حرفهای اصلاح طلب گوش داد. نجات از آن فیض است. آن بیگناه محکوم می گردد و مجرم تبرئه می شود. فقط صلیب مسیح است که درهای آسمان را می گشاید و درهای جهنم را می بندد. فارل با خوشنودی حقیقت را پذیرفت. با بازگشتی نظیر پولس از بند رسوم و سنن به سمت آزادی فرزند خدا روی گرداند. او می گوید به جای قلب جنایتکار گرگ درنده چون بره متواضع و بی ضرر برگشت و قلب خود را کاملا از پاپ کنار کشید و آن را به عیسی مسیح سپرد. در حالی که لفور به انتشار نور در میان شاگردانش ادامه داد، فارل به همان علاقه‌ای که در آرمان پاپ فعالیت داشت، در آرمان مسیح به انتشار حقیقت به همگان ادامه داد. یکی از مقامات کلیسا، اسقف میو، به زودی به ایشان پیوست. استادهای دیگر که از نظر قدرت و تحصیلات بالا مرتبه بودند، به جنبش بشارت انجیل پیوستند. و پیروانی از همه طبقات جامعه از خانه صنعتگران و روستاییان تا کاخ پادشاه به دست آوردند. خواهر فرانسیس اول و ملکی وقت ایمان اصلاحات را پذیرفت. خود پادشاه و ملکی مادر به نظر می رسید که برای مدتی نظر مساعد به آن داشتند و اصلاح طلبان با امید زیادی منتظر روزی بودند که فرانسه به نفع انجیل تسخیر شود. ولی امیدشان تحقق نیافت. جفا و مصیبت در کمین شاگردان مسیح بود ولی این امر با رحمت از چشم آنان پوشیده بود. زمانی از صلح به میان آمد تا بتوانند برای مقابله با طوفان قدرت به دست آورند و اصلاحات به سرعت توسعه یافت. اسقف میو با شور و شوق در منطقه اسقف نشین خود به تعلیم روحانیون و مردم مشغول بود. کشیش‌های فاسد و نادان حذف شدند و تا آنجا که امکان داشت با مردان تحصیل کرده و خدا ترس جایگزین شدند. اسقف بسیار مشتاق بود تا مردم تحت مراقبتش شخصاً به کلام خدا دسترسی داشته باشند و این امر به زودی تحقق یافت. لفور ترجمه عهد جدید را به عهده گرفت و در همان وقت که کتاب مقدس آلمانی لوتر در ویتینبورگ از ماشین چاپ خارج می شد، عهد جدید به زبان فرانسوی در میو به چاپ رسید. اسقف از هیچ فعالیت و هزینه‌ای برای انتشار آن در بخش‌های تحت مراقبت خود فروگذاری نکرد و به زودی کشاورزان میو کتب مقدس را در اختیار داشتند. این مردم مانند مسافران در حال مرگ که به خاطر تشنگی از چشمه آب زندگی با شادی استقبال می‌کنند، پیام آسمانی را پذیرفتند. کارگران مزارع و صنعتگران در کارگاه‌ها کار روزانه را با صحبت درباره حقایق گرانبهای کتاب مقدس خوشایند می‌گفتند. در شامگاه به جای اجتماع در میخانه‌ها، در خانه‌های یکدیگر برای خواندن کلام خدا و دعا و ستایش جمع می‌شدند. به زودی در این اجتماعات تغییر بزرگی ظاهر شد. گرچه به طبقه متواضع و بی سواد و زارعین پرکار تعلق داشتند، ولی قدرت اصلاح کننده و اطلاع بخش فیض الهی در زندگیشان مشاهده می‌شد. آنها متواضع، پرمحبت و مقدس مانند شاهدانی بودند برای کاری که انجیل برای کسانی که آن را به صداقت می‌پذیرند به عمل می‌آورد. نوری که در میو روشن شده بود، اشعه‌اش را به مناطق دوردست فرستاد. روزانه به تعداد نوایمانان اضافه می‌شد. غضب مقامات کلیسایی برای مدتی توسط پادشاه که از تعصب تنگ نظرانه راهب‌ها منزجر بود مهار شد، ولی رهبران پیرو پاپ عاقبت پیروز شدند. اکنون تیرهای آدم سوزی برپا شدند. اسقف میو مجبور به انتخاب آتش و یا انکار اصلاحات راه آسان را انتخاب نمود، ولی با وجود شکست رهبر گله‌اش وفادار ماند. بسیاری در میان شعله‌های آتش به حقیقت شهادت دادند. این مسیحیان متواضع با شجاعت و وفاداریشان بسته به تیر زنده زنده سوزانده شدند و به هزاران نفر شهادت دادند که در دوران صلح و آرامش هرگز شهادت ایشان را نشنیده بودند. فقط افراد متواضع و فقیر نبودند که در میان عذاب و اهانت شهامت شهادت دادن برای مسیح را داشتند. در تالارهای پرابهت قصرها و قلعه ها نیز اشخاص ملوکانه‌ای وجود داشتند که حقیقت را بیشتر از ثروت، مقام و حتی زندگی گرامی می داشتند. زره ملوکانه روحیه ثابت تر و اعلاتر را می پوشاند تا ردا و تاج اسقفی. لوی دوبرکین نجیب زاده و شوالیه شجاع و باوقار، دلبسته به مطالعه بود و آراسته به رفتار و اخلاق بدون عیب. نویسنده ای میگوید او پیرو صادقی از اصول پاپ ها و شنونده بزرگی از عشای ربانی کاتولیکی و موعظه ها بود. با انزجاری خاص از عقاید لوتر کلیه فضیلت های دیگر خود را تاجگذاری کرده بود. ولی مانند بسیاری دیگر به خواست خدا به سوی کتاب مقدس هدایت شد و حیرت زده بود که در آن نه تعالیم روم بلکه تعالیم لوتر را یافته است. از آن پس خود را با از خودگذشتگی کامل به آرمان انجیل تسلیم کرد. عالم‌ترین نجیب‌زاده فرانسه در نبوغ و فصاحت، شجاعت شکست ناپذیر و اشتیاق قهرمانه و نفوذش در دربار، چرا که مورد توجه پادشاه بود، باعث شد او از طرف بسیاری به عنوان شخص برگزیده برای اصلاح طلب بودن کشورش نگریسته شود. بزا گفت برکین لوتر دومی می شد اگر در فرانسیس اول انتخابگر دومی می یافت. پیروان پاپ فریاد برآوردند که او بدتر از لوتر است. کاتولیکای فرانسه بیشتر از این از او ترس داشتند. او را به عنوان مرتد به زندان انداختند، ولی پادشاه او را آزاد کرد. کشمکش برای سالها ادامه یافت. فرانسیس مردد بین روم و اصلاح طلبان به شکل متناوب گاهی شوق شدید راهب‌ها را مجال می‌داد و گاهی کنترل می‌نمود. برکین سه بار توسط مقامات تابع پاپ زندانی شد، ولی توسط پادشاه که در تحسین نبوغ و شرافت سیرتش از قربانی کردن او به سوء قصد مقامات کلیسایی خودداری می‌کرد آزاد گشت. برگین پیوسته در خصوص خطراتی که زندگیش را در فرانسه تهدید می‌کرد اخطار دریافت نمود و از او خواسته شد تا مانند کسانی که داوطلبانه جلای وطن کرده بودند کشور را ترک نماید. ایراسموس ترسو و نان به نرخ روز خور که با تمام ابهت مطالعاتش از آن عظمت اخلاقی که عمر و شرف را تابع حقیقت می کند واماند. به برکین چنین نوشت: تقاضا کن تا به عنوان سفیر به کشور دیگری فرستاده شوی. برو و در آلمان سیر و سیاحت کن. تو بدا و افراد مثل او را می شناسی. او چون هیولای هزار سر زهرش را به هر طرف می پاشد. سپاهی از دشمنان داری. اگر آرمان تو بهتر از آرمان عیسی مسیح بود، آنها تو را آزاد نمی گذاشتند تا به شکل نکبت بار نابودت سازند. به حمایت پادشاه زیاد اعتماد نکن. در هر صورت مرا با استادان علوم الهی عوضی نگیر. ولی با تشدید خطرات غیرت برکین فقط قوی تر شد. او با اقتباس، تدابیر و مشورت خودخواهانه ایراسموس باز هم به اقدامات شجاعانه تری دست زد. او نه تنها برای دفاع از حقیقت می ایستاد، بلکه به تعالیم نادرست حمله می کرد. اتهام ارتداد که پیروان روم می خواستن به او نسبت دهند او را متقابلا به خودشان باز می گرداند. فعالترین و سرسختترین مخالفانش دشمنانی با عنوان دکتر و راهبه‌ای ساختمان علوم الهیات دانشگاه بزرگ پاریس، یکی از عالی‌ترین مراجع اقتدار کلیسایی نه تنها در شهر بلکه در کشور بودند. برکین با استفاده از آثار این استادها 12 پیشنهاد را ترسیم کرده و به طور عمومی اعلام نمود که اینها ضد کتاب مقدس و در نتیجه مرتد به شمار می آیند. و از پادشاه تقاضا کرد که در این مجادله به عنوان قاضی عمل نماید. پادشاه بیمیل نبود که قدرت و ذکاوت قهرمانان متواضع را به مقایسه بکشد و در پی فرصتی برای فرو نشاندن تکبر این راهبهای متکبر از پیروان پاپ خواست تا از آرمان خود با استفاده از کتاب مقدس دفاع کنند. آنها خوب می دانستن که این سلاح بر ایشان کارساز نخواهد بود. زندان، شکنجه و در پای تیر زنده سوزاندن سلاحایی بودند که ایشان استفاده از آن را خوب می دانستند. اکنون ورق برگشته بود و خودشان را نزدیک به سقوط در چاله ای می دیدن که امید داشتند برکین را در آن بیندازند. آنها حیرت زده در پیرامون خود در پی راه فراری بودند. درست در همین لحظه تصویری از مریم مادر عیسی در گوشه یکی از خیابانها پاره پاره شد. شور و هیجان زیادی در شهر به وجود آمد. گروه‌هایی از مردم با ابراز عزاداری و عصبانیت در محل اجتماع کردند. خود پادشاه هم عمیقاً متأثر شده بود. این فرصتی بود برای راهب‌ها تا به نفع خود بهره برداری نمایند و آنها به سرعت از آن استفاده کردند. آنها فریاد کشیدند که اینها ثمره تعالیم برکین هستند. همه چیز در شرف سقوط است. دین، قوانین و حتی خود تخت سلطنت به واسطه این توطئه لوتری. برکین دوباره بازداشت شد. پادشاه پاریس را ترک کرد و راهب‌ها برای انجام مقاصدشان آزاد ماندند. اصلاح طلب را محاکمه و محکوم به مرگ کردند و برای اینکه مبادا فرانسیس مداخله نموده نجاتش دهد، حکم در همان روز اعلام شدنش اجرا گردید. ظهر هنگام برکین به محل مرگ هدایت شد. گروه بزرگی از مردم برای دیدن واقعه جمع شده بودند و عده‌ای حیرت زده و با توهم دیدند که قربانی از بهترین و شجاع‌ترین خانواده‌های نجیب فرانسه انتخاب شده است. حیرت، غضب، تحقیر و کینه تلخ چهره‌های آن جمعیت خروشان را تاریک کرده بود، ولی بر یک صورت سایه‌ای قرار نگرفت. افکار شهید دور از ازدحام و شلوغی بود. او فقط از حضور خداوندش آگاه بود. عرابه فرومایی که بر آن سوار بود، صورت‌های عبوس جفارسانندگانش، مرگ اسفناکی که به آن هدایت می‌شد، او به این امور توجه نکرد. او که زنده است و مرده بود و برای ابد زنده است و کلیدهای مرگ و جهنم را در دست دارد کنار او بود. چهره برکین از نور و آرامش آسمانی روشن شده بود. او خود را ملبس به لباس فاخر نموده بود و ردایی از مخمل و نیمتنهی بی آستین از ساتن و حریر و جوراب طلایی پوشیده بود. او مشرف به شهادت دادن به ایمانش در حضور شاه شاهان و عالم شاهد بود و هیچ نشانه ای از عزاداری نباید شادمانیش را بپوشاند. در حالی که دسته به کندی از خیابان شلوغ می گذشت، مردم با حیرت آرامش شفاف و پیروزی شادمان را در رفتار او مشاهده می کردن. آنها چنین گفتند: او مانند کسی است که در معبد نشسته و در امور مقدس تفکر می کند. برکین بر تیره آتش سوزی سعی کرد چند کلمه خطاب به انبوه مردم به زبان آورد، ولی راهبها بیمناک از نتیجه آن شروع به فریاد زدن کردند و سربازان با به هم زدن اسلحه هایشان و سر و صدای خود صدای شهید را خفه نمودند. بدین ترتیب در سال 1529 عالی ترین مرجع کلیسایی و ادبی پاریس با فرهنگ مردم سال 1793 را نمونه فرومایه حقانیت کلمات مقدس شهدا بردار نمودند. برکین حلق‌آویز شد و بدنش در آتش سوزانده شد. خبر مرگش موجب غم دوستداران اصلاحات در سراسر فرانسه گردید، ولی نمونه‌اش گم نگردید. شاهدان حقیقت گفتند: ما هم حاضریم به خوشحالی با مرگ روبرو شویم و چشم‌هایمان را به حیات آتی بدوزیم. معلمین ایمان اصلاحات در خلال زجر و آزار میو از پروانه موعظه محروم شدند و به کشورهای دیگر رفتند. لفور بعد از مدتی به آلمان رفت. فارل به شهر کوچک بومی خود در شرق فرانسه بازگشت تا نور را در زادگاه بچگی خود بشارت دهد. مژده اتفاقاتی که در میو افتاده بود پذیرفته شده بود و حقیقتی که او با شوقی شجاعانه تعلیم می‌داد شنوندگانی پیدا کرد. چیزی نگذشت که مقامات تحریک شدند تا او را ساکت کنند و او از شهر بیرون رانده شد. گرچه دیگر نمی‌توانست آشکارا فعالیت کند، دهکده‌ها و مزارع را زیر پا می‌گذاشت و در خانه‌های افراد و مراتع دورافتاده تعلیم می‌داد و در جنگل و غارهای صخره‌ای که از کودکی پاتوق او بودند زندگی می کرد. خدا او را برای مشکلات بزرگتری آماده می کرد. او چنین گفت: صلیب‌ها، شکنجه و آزارها و دسیسه‌های شیطان که راجع به آنها قبلا اخطار دریافت کرده بودم معدود نبودند و خیلی سخت‌تر از آن هستند که شخصا یارای تحمل آن را داشته باشم، ولی خدا پدر من است. او اکنون و همیشه قدرتی که لازم دارم تهیه دیده است. همانند عصر حواریون، جفا و آزار در عمل به پیشرفت انجیل انجامید. رساله به فیلیپیان فصل 1 آیه 12. رانده شده از پاریس و میو، آنان که پراکنده شده بودند هر جا که پا می نهادن به کلام بشارت می دادن. اعمال رسولان فصل 8 آیه 4. و بدین ترتیب نور راه خود را به دورترین استانهای فرانسه یافت. خدا همچنان کارکنانی را برای توسعه آرمان خود آماده می دید. در یکی از مدارس پاریس، جوانی متفکر و آرام که از پشت شواهدی از ذهن قدرتمند و نافذش نشان داده بود، به همان اندازه شوق ذهنی و فداکاری دینی بدون نقص در زندگی خود داشت، نبوغ و کاراییش خیلی زود او را افتخار دانشکده نمود و با اطمینان انتظار می رفت که جان کلین به یکی از قابل ترین و مورد احترام ترین مدافعان کلیسا تبدیل شود. ولی اشعه‌ای از نور الهی به داخل دیوار پژوهش تحصیلی سنت ها و خرافه هایی که کلین را احاطه کرده بود رسوخ نمود. او با تنفر از تعالیم جدید اطلاع یافت و شک نداشت که بدعت گذارها مستحق آتشی هستند که به آن تسلیم می شوند. ولی سهوان و ندانسته با بدعت روبرو شد و مجبور به آزمایش قدرت علوم الهیات کاتولیک برای مبارزه با تعالیم پروتستان شد. عموزاده کلوئین که به اصلاح طلبان پیوسته بود در پاریس زندگی می کرد. دو قوم و خیش اغلب با هم ملاقات کرده و در مورد مطالبی که دنیای مسیحی را مضطرب کرده بود بحث می کردن. اولیو تان پروتستان چنین گفت: فقط دو دین در دنیا وجود دارند. یک دسته از ادیان آنهایی هستند که انسان ابداع نموده است که طبق این دسته انسان خود را با مراسم و اعمال غیر نجات می دهد. دیگری آن دینی است که در کتاب مقدس آشکار شده است و تعلیم می دهد که انسان باید در پی نجات فقط به فیض رایگان خدا متکی باشد. کلوئین گفت: من سهمی از تعلیم جدید تو نخواهم داشت. فکر می کنی تمام عمرم در اشتباه زندگی کردم؟ ولی افکاری در خیالش پدیدار شده بودند که نمی توانست به شکل ارادی از آنها خلاصی یابد. تنها در اتاقش به حرفهای عموزادهش فکر می کرد. اعتقاد به گناهکار بودن بر او غلبه یا و خود را بدون میانجی در مقابل قاضی مقدس و عادل مشاهده نمود. شفاعت مقدسین، اعمال نیک، مراسم کلیسا، توانایی کفاره گناهان او را نداشتند. او جز سیاهی، ناامیدی ابدی چیزی در برابر خود نمی‌دید. علمای کلیسا به باطل سعی کردند پریشانی او را معالجه کنند. توسل به اعتراف و انجام مطالبات کشیش برای کسب آمرزش بیهوده بود. اینها نتوانستند انسان را با خدا آشتی دهند. کلوئین در حالی که به این اقدامات بی نتیجه مشغول بود، تصادفاً روزی از میدان شهر می گذشت که شاهد سوزاندن مرتدی شد. از آرامش آشکاری که بر سیمای شهید قرار گرفته بود حیرت زده گشت. شخص محکوم در میان شکنجه، آن مرگ نفرتبار و تحت محکومیت وحشتناک کلیسا، ایمان و شجاعتی از خود بروز داد که دانشجوی جوان دردمندانه آن را با ناامیدی و تاریکی خود در حالی که تحت اطاعت سخت کلیسا زندگی می کرد مقایسه نمود. او می دانست که مرتدها ایمانشان را بر کتاب مقدس استوار کردند. تصمیم گرفت آن را مطالعه کند و اگر می توانست راز شادمانیشان را کشف نماید. او در کتاب مقدس مسیح را کشف نمود. او چنین فریاد زد: ای پدر، قربانی او غضب تو را فرو نشانده است. خون او ناپاکی های مرا شسته است. صلیب او لعنت مرا حمل نموده است. مرگ او کفاره مرا پرداخته است. ما برای خود تدابیر ابلهانه و بیفایده زیادی اختراع کرده بودیم، ولی تو کلامت را چون مشعلی در برابر من قرار داده ای و تو قلب مرا لمس نموده ای تا من جز شایستگی عیسی مسیح همه شایستگی های دیگر را چون پلیدی بدانم. کلوئین برای منصب کشیشی آموزش دیده بود. او در 12 سالگی به سرپرستی کلیسای کوچک منصوب شده بود و موهای سرش به رسم قانون کلیسا توسط اسقف تراشیده شده بود. او نه تقدیس می پذیرفت و نه وظایف یک کشیش را انجام می داد. ولی عضوی از روحانیون شد و عنوان مقامش را حفظ کرده و در مقابل آن حقوق دریافت می کرد. اکنون با حس اینکه هرگز کشیش نخواهد شد، برای مدتی به مطالعه حقوق پرداخت، ولی بالاخره دست از آن کشید و تصمیم گرفت وقتش را به انجیل اختصاص دهد. ولی برای معلم همگانی شدن مردود بود. او طبعا کمرو و گرفتار احساسات سنگین مسئولیت مقامش بود و کماکان علاقه داشت خود را وقف مطالعاتش کند، ولی التماس‌های جدی دوستانش سرانجام رضایت او را جلب نمود. او بعدها چنین گفت: شگفت آور است که کسی از چنین اصل متواضع به چنین مقام فاخری ارتقا درجه یابد. کلوئین به آرامی وارد کارش شد و کلامش چون شبنم برای تراوت بخشیدن بر زمین می نشست. او پاریس را ترک کرده بود و اکنون تحت حفاظت شاهزاده مارگارات در یک شهر ولایتی بود که به خاطر لطفش به انجیل حمایت خود را به شاگردان آن اختصاص داده بود. کلوئین هنوز جوانی نجیب و در رفتار بی ادعا بود. او کارش را در منازل مردم آغاز نمود. او در احاطه اعضای خانواده کتاب مقدس را می‌خواند و حقیقت نجات را آشکار می‌نمود. کسانی که مژده را میشنیدند خبر خوش را به دیگران انتقال میدادند و به زودی معلم از حدود شهر گذشته به شهرها و دهکده های هومه رسید. او اجازه ورود به قلعه ها و کلبه ها را یافت و کلیساهایی را که شهادت بیباکی برای حقیقت ارائه میدادند پایه‌گذاری کرد. او پس از چند ماه به پاریس برگشت. در بین تحصیل کرده ها و دانشمندان یک آشفتگی غیرعادی موج می زد. مطالعه زبانهای قدیمی مردم را به کتاب مقدس هدایت کرده بود و عده‌ای که قلبشان توسط حقایق آن لمس نشده بود مشتاقانه آنها را به بحث می گذاشتند و حتی باب مجادله را با حامیان کلیسای کاتولیک باز می نمودند. کلوین که مبارزی با تجربه در زمینه نبرد در امور الهیاتی بود، به جای شرکت در چنین بحث پرسر و صدایی با این پژوهشگران مأموریت عالی‌تری برای انجام داشت. افکار مردم تحریک شده بود و اکنون زمان آن رسیده بود که حقیقت بر ایشان مکشوف گردد. در حالی که تالارهای دانشگاه‌ها از جار و جنجال مشاجره دینی پر بود، کلوین از خانه‌ای به خانه دیگر می‌رفت و کتاب مقدس را برای مردم باز کرده و با ایشان راجع به مسیح و صلیب او صحبت می‌کرد. پاریس در مشیت خدا باید دعوت دیگری برای پذیرفتن انجیل دریافت کند. دعوت فارل و لفور رد شده بود، ولی این دعوت باید در پایتخت بزرگ از طرف همه طبقات مردم شنیده می شد. پادشاه تحت نفوذ مسائل سیاسی هنوز کاملا بر ضد اصلاحات با روم متحد نشده بود. مارگارت کماکان امیدوار بود تا آیین پروتستان در فرانسه پیروز شود. او تصمیم گرفت که ایمان اصلاحات باید در پاریس بشارت داده شود. او در حین غیبت پادشاه به یک واعظ پروتستان دستور داد تا در کلیساهای پاریس موعظه کند. این امر از طرف مقامات پیرو پاپ ممنوع شده بود، ولی شاه دخت درب قصر را باز نمود. یکی از آپارتمان‌ها به شکل عبادتگاه تجهیز شد و اعلام شد که هر روز در ساعتی به خصوص خطابه‌ای موعظه خواهد شد و از مردم در هر مقام و موقعیت برای شرکت کردن دعوت به عمل آمد. گروه‌هایی در این جلسات شرکت می‌جستند. نه فقط محل اجتماع، بلکه تالارها و سالن‌های پذیرایی نیز از جمعیت پر می‌شد. هزاران نفر روزانه جمع می‌شدند. اشراف، سیاستمداران، وکلا، بازرگانان و سندگران. پادشاه به جای ممانعت از اجتماع دستور گشودن دو تا از کلیساهای شهر پاریس را صادر کرد. پیش از این هرگز شهر توسط کلام خدا این چنین تحریک نشده بود. به نظر می رسید روح حیات از آسمان بر مردم دمیده شده است. پاکی، نظم و ابتکار جای میگساری، هرزگی، کشمکش و بتالت را می گرفت. ولی شیوخ کلیسایی بیکار نبودند. پادشاه کماکان از مداخله برای توفیق جلسات خودداری می کرد. پس به مردم مراجعه کردند. از هیچ وسیله‌ای برای تحریک ترس، تعصب و تنفر مردم، جاهل و خرافه پرست فروگذار نبودند. پاریس مانند اورشلیم قدیم که نه روز دلجویی خود را دانست و نه اموری که به صلح و آرامش آن تعلق داشت، کورکورانه به معلمین دروغین تسلیم می شد. کلام خدا برای 2 سال در پای تخت موعظه شد، ولی با اینکه بسیاری انجیل را پذیرفته بودند، اکثر مردم آن را رد کردند. فرانسیس صرفاً برای رسیدن به اهداف شخصی خود تظاهر به آزادگی کرده بود و پیروان پاپ موفق به بازیابی سلطه و برتری خود شدند. کلیساها دوباره بسته شدند و تیرهای آتش سوزی برپا گشتند. کلوین هنوز در پاریس بود و خود را با مطالعه، تفکر و دعا برای فعالیت‌های آینده و ادامه انتشار نور آماده می کرد. ولی بالاخره مظنون واقع شد. مقامات تصمیم گرفتند او را به شعله‌های آتش تسلیم کنند. خود را در تنهایی در امان می دید و فکر نمی کرد خطری او را تهدید کند. تا ناگاه دوستانش با عجله داخل اتاق شده اطلاع دادند که ماموران در پی بازداشتش هستند. در همان لحظه صدایی بلند در زدن از درب بیرونی شنیده شد. لحظه ای برای اتلاف وقت وجود نداشت. بعضی از دوستانش ماموران را دم در معطل کردند، در حالی که دیگران به اصلاح طلب کمک کردند تا از پنجره بیرون رفته و به سرعت به حومه شهر فرار نماید. او در کلبه یک کارگر که از طرفداران اصلاحات بود پناه گرفت و خود را با لباس میزبان استتار کرد و کچبیری به دوش گرفته به راه خود ادامه داد. به طرف جنوب مسافرت کرده و در منطقه‌ای تحت تسلط مارگارت پناهگاهی یافت. در اینجا چند ماهی تحت حمایت دوستان قدرتمند و مثل قبل مشغول به مطالعه اقامت گزید. ولی قبلش به بشارت دادن به فرانسه مصمم بود و نمی‌توانست برای مدت طولانی بیکار بماند. به محض اینکه طوفان کمی آرام شد، او منطقه جدیدی برای کار در پواتیه که یک دانشگاه داشت و این عقاید جدید مورد التفات قرار گرفته بودند را برگزید. افراد از همه طبقات به خوشحالی به انجیل گوش می‌دادند. موعظه عمومی وجود نداشت، ولی کلوین در خانه رئیس دادگاه در محل سکونت خود و گاهی در پارک عمومی کلام حیات ابدی را برای کسانی که مشتاق شنیدن بودند باز می‌کرد. پس از مدتی وقتی تعداد شنوندگان زیاد شد، تجمع خارج از شهر را امتر دید. غاری کنار دره عمیق و تنگ جایی که درخت‌ها و صخره‌های مجاور که محل انزوا را کامل‌تر می‌کردند برای جلسات انتخاب شد. گروه‌های کوچک شهر را از راه‌های مختلف ترک کرده به آنجا می‌آمدند. کتاب مقدس در این نقطه دورافتاده قرائت و توضیح داده می‌شد. در اینجا عشای ربانی برای اولین بار توسط پروتستان‌های فرانسه برگزار شد. از این کلیسای کوچک مبشرین وفاداری به بیرون فرستاده شدند. بار دیگر کلوین به پاریس برگشت. او هنوز نمی‌توانست امیدش به اینکه فرانسه به عنوان یک ملت اصلاحات را خواهد پذیرفت از دست بدهد. ولی همه درهای خدمت را بسته دید. تعلیم انجیل مستقیم به تیر آتش سوزی ختم می شد و آخر سر تصمیم گرفت به آلمان برود. او به زحمت فرانسه را ترک کرده بود زمانی که طوفانی بر سر پروتستان ها به پا خواست که اگر در فرانسه مانده بود در نابودی عمومی گرفتار می شد. اصلاح طلبان فرانسه که مشتاق بودند ببینند کشورشان همگام با آلمان و سوئیس پیش می رود، تصمیم گرفتند ضربه‌ای جسورانه بر علیه خرافه های روم بزنند تا تمام ملت را تحریک نماید. بنابراین در یک شب آگاهی های دیواری با مضمون حمله به عشای ربانی کاتولیک در سر تا سر فرانسه به دیوارها زده شد. به جای پیشبرد اصلاحات، این اقدام غیورانه ولی شتاب زده نه فقط بر سر انتشار دهندگان بلکه بر سر دوستداران ایمان اصلاحات در سراسر فرانسه نابودی به بار آورد. این عمل به دست پیروان روم بهانه‌ای داد که منتظرش بودند تا نابودی کامل بدعت‌گذارها را به عنوان آشوبگران خطرناک برای ثبات تاج و تخت و آرامش ملت مطالبه کنند. با دستی مخفی، نامعلوم از اینکه آیا به دست دوستی بی احتیاط بود یا به دست دشمنی حیله‌گر، یکی از آگهی‌ها به در اتاق خصوصی پادشاه زده شد. پادشاه وحشت زده شد. در این آگاهی خرافاتی که قرن‌ها مورد احترام قرار گرفته بود، بی ملاحظه مورد حمله قرار گرفته بود و با شجاعت بی سابقه و سرزده از این گفته واضح و تکان دهنده به حضور همایونی غضب پادشاه را برانگیخت. او در حیرت برای مدتی لرزان و خاموش ایستاد. هنگاه غضب او در این کلمات وحشتناک ظاهر شد. بگذارید همه افراد مظنون به پیروی از لوتر بدون استثناء بازداشت شوند و من همه ایشان را نابود خواهم کرد. تاس انداخته شده بود و کار از کار گذشته بود. پادشاه خود را کاملاً به طرفداری از روم گماشت. اقداماتی برای دستگیری تمامی لوتری‌ها در پاریس انجام گرفت. سندگر فقیری که به دعوت ایمانداران به محل تجمع محرمانه‌شان خو گرفته بود، گرفتار شد. او با تهدید به مرگ آنی بر تیر آتش سوزی دستور گرفت تا نماینده پاپ را به خانه هر یک از پروتستان های شهر هدایت کند. او از این پیشنهاد پست وحشت زده شد، ولی سرانجام ترس از زنده سوخته شدن بر او چیره گشت و مجبور به خیانت به برادران خود شد. نان عشای ربانی از پیش و احاطه شده توسط گروهی از کشیش‌ها و حاملین بخور و راه پا و سربازان کاراگاه سلطنتی مورین همراه با مرد خائن آهسته و آرام از خیابان‌های شهر می‌گذشتند. این نمایش ظاهراً در احترام به عشای ربانی و برای انتقام از بی‌حرمتی که توسط معترضین به عشای ربانی شده بود ترتیب یافته بود، ولی زیر این رژه هدف مهلکی پنهان شده بود. در مقابل خانه هر پیرو لوتری علامتی توسط خائن گذاشته می شد، ولی حرفی رد و بدل نمی شد. حرکت دست جمعی به ناگاه متوقف شد. داخل خانه شدند، خانواده را خارج نموده به زنجیر کشیدند و گروه هولناک راه را در جستجوی قربانیان بیشتر ادامه داد. آنها هیچ خانه خواه بزرگ و خواه کوچک و حتی از دانشکده های دانشگاه پاریس مزایقه نکردند. مورین تمام شهر را لرزاند. ترس و وحشت حکم فرما بود. قربانیان را با شکنجه بیرحمانه کشتند. به خصوص دستور داده شد تا مقدار آتش شدید نباشد تا مدت طولانی تری عذاب بکشند، ولی آنها همانند قهرمانان مردند. وفاداریشان تزلزل ناپذیر ماند و آرامششان بدون لطمه. جفارسانندگان به ایشان ناتوان در تغییر دادن ثبات تغییر ناپذیر خود را مغروب شده دیدند. دارها در همه کوی و برزنهای شهر پاریس قرار داده شدند و سوزاندن روزهای متوالی ادامه داشت، با این نظر که با پخش کردن اعدامها وحشت بدعتگذاری را انتشار دهند. آخر سر امتیاز با انجیل باقی ماند. همه پاریس قادر به دیدن مردانی شد که ایده اصلاحات را به وجود آورده بودند. هیچ منبری مانند بقایای سوخته شده شهدا نبود. شادی آرامی که چهره این مردان در حال حرکت به سوی محل اعدام را روشن نموده بود، فداکاریشان در حالی که در میان شعله‌های آتش ایستاده بودند، بخشش متواضع ایشان نسبت به صدمات در مواردی غیر معدود، غضب را به ترحم و نفرت را به محبت تغییر داد و با فصاحتی غیر قابل مقاومت در مقابل انجیل دعوت نمود. کشیش ها مصمم به حفظ غضب عمومی در اوج، هولناکترین تهمت ها را بر ضد پیروان پروتستان رواج دادند. آنها به کشتار کاتولیکا، سرنگون کردن دولت و کشتن پادشاه متهم شدند. برای پشتیبانی از این اتهامات حتی قادر به ارائه ذره ای از شواهد نبودند، ولی این پیشگویی های شریرانه در شرایط کاملا متفاوت و دلایل معکوس در ماهیت باید تحقق می‌یافت. ستم های وارد شده توسط کاتولیکا بر سر پروتستان های بیگناه در وزنی از مکافات انباشته شد و قرنها بعد نابودی قریب الوقوعی که پیشبینی نموده بودند بر سر پادشاه و دولت و اتباع او وارد خواهد آمد، به دست بی ایمانان و خود حامیان پاپ اتفاق افتاد. این سازمان نبود، بلکه سرکوبی پروتستان ها که 300 سال بعد قرار بود این بلایای سهمگین را بر سر فرانسه فرود آورد. سوء ظن، عدم اعتماد و وحشت به همه اقشار اجتماع نفوذ کرد. علی‌رغم احساس خطر عمومی، مشاهده شد که چقدر تعالیم لوتر بر فکر کسانی که از لحاظ تحصیل، نفوذ و برتری شخصیت فراتر از همه هستند، تسلط عمیق یافته است. سمت‌های اعتماد و احترام به طور ناگهانی خالی مانده بود. سندگران، چاپگران، دانشمندان، استادان دانشگاه، نویسندگان و حتی درباریان ناپدید شدند. صدها تن از پاریس فراری شدند. تبعیدی های خودخواسته از وطن در بیشتر موارد اولین نشانه موافق با ایمان اصلاحات بودند. پیروان پاپ دوروبر خود را با حیرت نگاه کردند، در فکر مرتدهای ناشناخته‌ای که در میانشان طاقت آورده بودند و غضب خود را بر سر قربانی‌های متواضع که تحت سلطه‌شان بودند خالی کردند. زندان‌ها پر شدند و فضا از دود سوختن معترفان انجیل تاریک شده بود. فرانسیس اول از رهبر بودن در حرکت عظیم احیای پژوهش که ابتدای قرن 16 را مشخص می‌نمود افتخار می‌کرد. او از جمع کردن افراد تحصیل کرده از هر کشور در دربارش لذت می برد. علاقه به تحصیل و اکراهش از جهالت و خرافات راهبها حداقل تا اندازه این مدیون درجه ای از تحملی بود که به اصلاحات اعطا کرده بود. ولی این حامی تحصیلات الهام شده از شوق ریشه‌کن کردن بدعت فرمانی مربوط به قدغن کردن صنعت چاپ را در سراسر فرانسه صادر نمود. فرانسیس اول یکی از نمونه‌های ثبت شده است که فرهنگ خردگرای پناهی در برابر ناشکیبایی مذهبی و جفا نیست. فرانسه با مراسمی جدی و عمومی خود را کاملا متعهد به نابودی پروتستانیزم کرده بود. کشیش‌ها مطالبه کردند که اهانتی که بر ضد آسمان اعلی در محکوم کردن عشای ربانی کاتولیک شده بود با خون پاک گردد و اینکه پادشاه در قبال ملتش به صورت عمومی بر این امر وحشتناک صحه بگذارد. 21 ژانویه سال 1535 برای این رسم وحشتناک مقرر شد. ترس‌های خرافی و کینه تعصبی در تمام ملت تحریک شده بود. خیابان‌های پاریس از انبوه جمعیتی که از حومه شهرها آمده بودند پر شده بودند. تلیعه روز می‌باید همراه با یک حرکت دست جمعی وسیع و مهیب شروع شود. به خانه‌های در مسیر حرکت پارچه‌ای سیاه آویخته شد و در فواصلی مذبح‌های بنا شدند. در برابر هر دری مشعلی روشن به احترام عشای ربانی مقدس قرار گرفته بود. بیش از طلوع آفتاب اجتماع گروه از قصر پادشاهی شروع شد. خط مقدم صلیب‌ها و پرچم‌های چندین ناحیه کلیسایی بودند. پشت سر آنان اتباعی که دو به دو با حمل مشعل‌ها راه می‌رفتند، 4 دسته از راهب‌ها هر یک با لباس مخصوص خود ایشان را دنبال می‌کردند. پس از آن کلکسیون بزرگی از آثار دینی از گذشته مشهور می آمد. پشت سر آن مقامات لردوار کلیسایی در رداهای سرخ و ارغوانی و مزین به جواهرات نمایشی مجلل و نظمی پر زرق و برق حرکت می کرد. نان عشای ربانی توسط اسقف پاریس وزیر سایبانی مجلل و تحت حمایت شاهزاده های طراز اول پشت سر نان عشای ربانی پادشاه قرار گرفته بود. فرانسیس اول در آن روز نه تاج بر سر داشت و نه ردای ملوکانه بر تن. پادشاه فرانسه با سر بدون پوشش، چشم به زمین دوخته و شمع کوچک روشن در نقش انسان توبه‌گرا آشکار شد. در برابر هر مذبحی از روی تواضع سر فرود می آورد، نه به خاطر شرارت هایی که نفس او را آلوده کرده بود و نه خون های بیگناهی که دست های او را لکه‌دار نموده بود، بلکه به خاطر گناه مهلک مردم تحت حاکمیتش که شهامت محکوم کردن عشای ربانی را ابراز کرده بودند. پشت سر او ملکه بود و رجال مهم مملکتی به صورت دو به دو و مشعل به دست حرکت می کردن. به عنوان بخشی از مراسم روز، خود پادشاه رهبران بلندپایه مملکتی را در تالار بزرگ قصر اسقف مورد خطاب قرار داد. با صورتی محزون در برابرشان حضور یافت و با فصاحتی در کلام سوگواری کرد که چرا جنایت، کفر و روز حزن و رسوایی بر سر ملت آمده بود. و از هر شهروند وفادار خواست تا در ریشه‌کن کردن آفت بدعت که فرانسه را به نابودی تهدید می‌کرد، او را یاری رساند. او چنین گفت: به عنوان نجیب‌زاده‌ای صادق که من پادشاه شما هستم، اگر می‌دانستم یکی از اعضای بدنم به این فساد نفرت انگیز مبتلا شده است، به شما می‌دادم تا آن را قطع کنید. اضافه بر این، اگر یکی از فرزندانم به آن آلوده شده بود، او را مضایقه نمی کردم. او را خود تسلیم می کردم و برای خدا قربانیش می نمودم. عشق بیانش را خفه نمود و تمام هزار گریه کردند و یک صدا فریاد برآوردند: ما برای مذهب کاتولیک زندگی خواهیم کرد و جان خواهیم داد. تاریکی ملت که نور را رد کرده بود وحشتناک شده بود. فیضی که نجات بخش است پدیدار گشته بود، ولی فرانسه پس از دیدن قدرت و قدوسیت آن و پس از اینکه هزاران نفر به جمال الهیش جذب شده بودند، پس از اینکه شهرها و دهکده‌ها به درخشندگیش منور شده بودند، از آن رو گردانده بود و به جای نور تاریکی را برگزید. آنها هدیه آسمانی را زمانی که به ایشان عرضه شده بود از خود دور نموده بودند. شر را نیکو و نیکو را شر خوانده بودند تا اینکه قربانی خود فریبی عمدی شده بودند. اکنون با اینکه عملا معتقد بودند که با جفا رساندن به قوم خدا اراده او را انجام می‌دهند، ولی این صداقت آنها را بیگناه نمی‌کرد. نوری که می‌توانست ایشان را از گمراهی نجات دهد و جانشان را از آلودگی به جرم خونریزی ناحق مبرا نگاه دارد، خودسرانه رد شده بود. یک سوگند جدی برای نابود کردن ارتداد در کلیسای جامع بزرگ خورده شد، جایی که تقریبا سه قرن بعد الهه عقل و منطق توسط ملتی که خدای زنده را فراموش کرده بود قرار بود بر تخت نشانده شود. مجدداً اجتماع تشکیل شد، به حرکت درآمد و نمایندگان فرانسه برخواستند تا کاری که برایش سوگند خورده بودند را از سر بگیرند. در مسافت‌های کوتاه داربست‌هایی که قرار بود برخی از مسیحیان پروتستان بر آنها زنده زنده سوزانده شوند برپا شده بود و ترتیبی اتخاذ شده بود تا دسته‌های هیزم در زمان نزدیک شدن پادشاه روشن شوند. و اینکه حرکت دست جمعی برای مشاهده اعدام باید مکث کند. جزئیات شکنجه‌هایی که این شاهدان مسیح متحمل شدند خیلی وحشتناک‌تر از آنند که گزارش شوند، ولی از طرف قربانیان هیچ دودلی دیده نشد. در مقابل اصرار و پافشاری برای ترک ایمان یکی از آنان چنین پاسخ داد: من فقط به آنچه که انبیا و رسولان رسماً موعظه کردند باور دارم و به آنچه که مقدسین ایمان آوردند. ایمان من اعتمادی به خدا دارد که بر ضد کلیه قدرت‌های جهنم مقاومت خواهد کرد. بارها حرکت دست جمعی در محل‌های شکنجه متوقف شد. به محض رسیدن به نقطه شروع نزد قصر سلطنتی، انبوه جمعیت متفرق شد و پادشاه و اسقف‌ها کنار کشیدند. از آنچه که انجام می‌شد کاملا راضی بودند و به خودشان تبریک می‌گفتند که اکنون کار شروع شده و تا نابودی کامل بدعت ادامه خواهد یافت. انجیل صلحی را که فرانسه رد نموده بود می‌بایست به طور حتم ریشه کن شود و نتایج بسیار وحشتناکی در پی خواهد بود. در 21 ژانویه سال 1793، 258 سال پس از روزی که فرانسه خود را به جفای اصلاح طلبان تسلیم کرده بود، حرکت دست جمعی دیگری با هدفی کاملا متفاوت در خیابان‌های پاریس به راه افتاد. این بار نیز پادشاه نقش اصلی آن را به عهده داشت. این بار نیز هیاهو و سر و صدا وجود داشت. باز هم فریاد قربانی ها بیشتر شنیده شد. باز هم داربست های سیاه برپا شدند و باز هم صحنه های روز با اعدام های عجولانه خاتمه یافت. لویی 14 تقلا کنان در دست زندانیان و مسئولین اعدام به پای کنده هدایت شد و بر آن مهار شد تا تبر فرود آمد و سر جدا شدهش بر داربست غلطید. و پادشاه تنها قربانی نبود. در همان نقطه 2800 انسان توسط گیوتین در روزهای خونالود حکومت ترس و وحشت از بین رفتند. اصلاحات کتاب مقدس گشوده را به دنیا ارائه داده بود و اصول احکام خدا را باز نموده و مطالبات آن را بر وجدان مردم تأکید نموده بود. محبت ازلی اصول و احکام ملکوتی را برای مردم مکشوف نموده بود. خدا چنین گفته بود، پس آنها را نگاه داشته، به جای آرید، زیرا این است حکمت و فهم شما در نظر قوم هایی که چون همه این فرایض را بشنوند خواهند گفت، به درستی این قوم بزرگ مردمانی حکیم و فهیمند. کتاب تثنیه فصل 4 آیه 6. وقتی فرانسه هدیه آسمانی را رد نمود، در نتیجه بذر هرج و مرج و ویرانی را کاشت و نتیجه غیر قابل اجتناب علت و معلول در انقلاب و حکومت ترس و وحشت بود. مدت‌ها قبل از اینکه اعلامیه‌ها سبب تحریک جفا شود، فارل شجاع مجبور به فرار از زادگاه خود شد. او به سوئیس رفت و با فعالیتش از کار زوینگلی پشتیبانی کرد و کفه ترازو را به نفع اصلاحات گرداند. سالهای آخر عمرش میبایست در اینجا صرف میشد، ولی با ارائه نقدهای مشهود به اصلاحات در فرانسه ادامه داد. در طول سالهای اولیه تبعید، تلاشهایش به اشاعه انجیل در کشور زادگاهش تمرکز داشت. او زمان قابل توجهی را در موعظه به هموطنان نزدیک مرز اختصاص داد، جایی که با هوشیاری خستگی ناپذیر کشمکش را تماشا نموده و با کلمات تشویق و نصیحت کمک نمود. نوشته های اصلاح طلبان آلمان به کمک تبعید شدگان دیگر به زبان فرانسه ترجمه شده و به اتفاق کتاب مقدس فرانسوی به مقادیر زیاد چاپ گردید. به کمک کتاب فروشان سیار، این کتاب ها به شکل گسترده‌ای در فرانسه فروخته شد. اینها به قیمتی ارزان به کتاب فروشان دورگر فروخته می شد و بنابراین سود در فروش ایشان را قادر به ادامه کار می کرد. فارل در ظاهر یک مدیر مدرسه در سوئیس به کار مشغول شد. او ساکن در یک حوزه کشیشی دورافتاده خود را تخصیص به تعلیم به کودکان نمود. در کنار بخش‌های معمولی، درسی با احتیاط حقایق کتاب مقدس را معرفی می‌کرد، به این امید که توسط کودکان به والدین دست بیابد. بعضی‌ها ایمان آوردند، ولی کشیش‌ها برای جلوگیری از این کار دخالت کردند و روستاییان خرافاتی تحریک به مخالفت با او شدند. کشیش اصرار کرد که با توجه به اینکه موعظه به این مطالب به جای صلح جنگ به وجود می‌آورد، این مطالب نمی‌توانند انجیل مسیح باشند. او مانند حواریون اولیه وقتی در شهری جفا می‌دید به شهر دیگر فرار می‌کرد، از دهکده‌ای به دهکده‌ای دیگر و از شهری به شهر دیگر پیاده می رفت و گرسنگی، سرما و خستگی را تحمل می کرد و همه جا جانش در خطر بود. او در بازارها، کلیساها و گاهی بر منبر کلیسای جامع موعظه می کرد. گاهی کلیسایی را خالی از شنوندگان می یافت و گاهی اوقات موعظه‌اش با فریادها و تمسخر متوقف می شد و گاهی وحشیانه از منبر پایین کشیده می شد. بیش از یک بار مورد هجوم اوباش قرار گرفت و تقریبا تا پای مرگ کتک خورد. با این وجود مصرانه به جلو می رفت. گرچه اغلب رد می شد با اصراری خستگی ناپذیر، به جایگاه حمله بر می گشت و دید که یکی پس از دیگری دهکده ها و شهرها که زمانی در پیروی از پاپ بودن درهایشان را به روی انجیل باز می کنند. حوزه کشیشی کوچکی که فارل کارش را در ابتدا از آنجا شروع کرده بود، به زودی ایمان اصلاحات را پذیرفت. شهرهای مراد و نیوشاتل آیین کاتولیک را رد نموده، تصاویر بت‌پرستانه را از کلیساها پاک نمودند. فارل آرزوی دیرینه داشت تا پرچم پروتستان را در ژنو برافراشته کند. اگر این شهر به دست می آمد، می توانست مرکز اصلاحات در فرانسه و سوئیس و ایتالیا شود. او با این هدف پیشرو فعالیتش را تا زمانی که تعداد زیادی از شهرک ها و دهکده های ایمان اصلاحات را پذیرفتن ادامه داد. آنگاه با یک همراه وارد ژنو شد، ولی فقط اجازه موعظه دو خطابه با او داده شد. کشیش ها چون نتوانستند محکومیت او را از مقامات مدنی به دست آورند، او را به شورای کلیسایی احضار کرده و با اسلحه پنهان شده زیر رداهایشان و مصمم به کشتن وی به شورا آمدند. بیرون تالار انبوه مردم عصبانی مسلح به شمشیرها و چماق‌ها جمع شده بودند تا در صورت رهایی از دست شورا او را بکشند، ولی حضور قضات و نظامیان مسلح او را نجات داد. صبح بعد خیلی زود و او و همراهانش به جای امنی در آن طرف دریاچه هدایت شدند. بدین ترتیب اولین کوشش او برای بشارت ژنو خاتمه یافت. برای تجربه بعدی وسیله متواضع‌تر انتخاب شده بود. جوانی چنان متواضع در ظاهر که حتی دوستان اصلاحات به سردی با او رفتار می‌کردند، ولی در جایی که فارل رد شده بود چنین شخصی چه کار می‌توانست انجام دهد؟ چگونه می‌توانست فردی با شجاعت و تجربه کم در مقابل طوفان پیش رو که در مقابل آن قوی ترین و شجاع ترین مردم مجبور به فرار شده بودن استقامت کند؟ نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من خداوند لشکرها می فرماید. زکریا فصل 4 آیه 6. خدا آنچرا که دنیا ضعیف می شمارد انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد، زیرا جهالت خدا از حکمت انسان حکیمانه تر و توانایی خدا از قدرت انسان تواناتر است. رساله اول به قرنتیان فصل 1 آیه های 25 و 27. فرومنت فعالیتش را به عنوان مدیر مدرسه آغاز کرد. حقیقتی را که او در مدرسه به کودکان آموخت آنها در خانه تکرار می کردن. چیزی نگذشت که والدین برای توزیع کتاب مقدس آمدن و کلاس مدرسه از شنوندگان با دقت پر شد. عهد جدید و مقاله ها به رایگان توزیع می شدن و به دست عده زیادی که شهامت آشکارا شنیدن تعالیم جدید را نداشتن رسید. بعد از مدتی این خادم نیز مجبور به فرار شد، ولی حقایقی که تعالیم داده بود در ذهن مردم جای گرفته بود. اصلاحات کاشته شده بود و به تقویت و رشد خود ادامه میداد. مبشرین برگشتند و در اثر فعالیت ایشان عبادت به سبک پروتستان سرانجام در ژنو برقرار گردید. شهر از قبل به نفع اصلاحات شناسایی شده بود. وقتی کلوین پس از سرگردانی ها و تحولات متفاوت از دروازه هایش گذشت، در برگشت از آخرین مسافرت به زادگاهش بر سر راه به باسل، زمانی که راه مستقیم را در اشغال قوای نظامی چارلز پنجم دید، به ناچار راه غیر مستقیم به ژنو را در پیش گرفت. فارل در این ملاقات اراده خدا را شناخت. با اینکه ژنو ایمان اصلاحات را پذیرفته بود، ولی کماکان کار بزرگی در آنجا باید انجام می گرفت. افراد و نه اجتماعات هستند که به سوی خدا برگشت می کنند. کار تولد تازه باید با قدرت روح القدس در قلب و وجدان صورت بگیرد و نه با اوامر شوراها. در حالی که اهالی ژنو اقتدار روم را بیرون انداخته بودند، ولی آنچنان که باید آماده نبودند تا عاداتی که تحت حکومت آن پا گرفته بودند را انکار نمایند. بنا نهادن استوار اصول پاک انجیل و آماده کردن این مردم برای کسب شایسته مقامی که مشیت الهی ایشان را برای دریافتش دعوت کرده بود، کار ساده ای نبود. فارل مطمئن بود که در وجود کلوین کسی را یافته است که می تواند با او در این کار متحد گردد. او به اسم خدا به طور رسمی از مبشر جوان خواهش کرد تا آنجا بماند و کار کند. کلوین هراسان عقب نشینی کرد. چون کمرو و صلح طلب بود، از تماس با اهالی جسور، مستقل و حتی جنگجوی ژنو کنار کشید. ضعف سلامتی همراه با عادات مطالعهش را به کنار گیری سوق داد. او با ایمان به اینکه با قلمش می توانست آرمان اصلاحات را بهتر خدمت کند، مشتاق یافتن جایی آرام برای مطالعه شد تا توسط چاپخانه کلیساها را تعلیم و بنا کند. ولی نصیحت جدی فارل برایش چون فراخوانی از آسمان بود و شهامت رد کردن آن را نداشت. او گفت به نظرش رسید که دست خدا از آسمان دراز شد تا او را مهار کرده و در جایی که این چنین برای ترکش بی صبر بود، به طور برگشت ناپذیر ثابت نماند. در این وقت خطرات بزرگی آرمان پروتستان را احاطه کرده بود. لعنت‌های پاپ بر علیه ژنو به طور رعدبار اعلام شده بود و ملت‌های بزرگ آن را تهدید به نابودی می‌کردند. چطور ممکن بود شهر کوچکی نظیر آن در برابر تشکیلات قدرتمندی که بارها پادشاهان و امپراتورها را وادار به تسلیم کرده بود مقاومت نماید؟ چگونه می‌توانست در مقابل سپاهیان فاتحان بزرگ جهان ایستادگی نماید؟ پروتستانیزم در سرتاسر دنیای مسیحیت مورد تهدید دشمنی مهیب قرار گرفته. روم پس از گذشت پیروزی‌های اولیه اصلاحات، نیروهای جدید را به امید نابود کردن آن فرا خواندند. در همین وقت سازمان مذهبی جزویت‌ها ایجاد شد که بی‌رحم‌ترین، بی‌مرام‌ترین و قوی‌ترین قهرمانان حامی پاپ‌ها بودند. بریده از روابط دنیوی و علایق انسانی، عاری از محبت طبیعی، منطق و وجدان، در سکوت مطلق، بیخبر از هر نوع قانون، فاقد الزام جز آنچه که مربوط به جرگهشان است و فاقد هر نوع وظیفه جز پیش برده اهداف آن. انجیل مسیح پیروانش را قادر به مقابله با خطر و تحمل مشقت، بی تفاوت نسبت به سرما، گرسنگی، مهنت و فقر و حفظ پرچم حقیقت در مقابل آلات شکنجه، زندان و تیر آتش سوزی کرده بود. برای جهاد با این نیروهای یسوعیگری پیروانش را هدایت به تعصبی نمود که متحمل خطراتی مشابه بوده و با قدرت حقیقت با کلیه سلاح‌های نیرنگ مخالفت نماید. هیچ جنایتی بزرگتر از آن نبود که نتوانند مرتکب شوند. هیچ نیرنگی پستر از آن نبود که نتوانند اجرا کنند و هیچ تظاهر فریبنده‌ای آنچنان مشکل نبود که اقتباسش نکنند. متعهد به فقر و تواضع دائمی، هدف حساب شدهشان جمع‌آوری ثروت و قدرت بود تا نثار براندازی پروتستانیزم و برقراری اقتدار پاپ شود. وقتی به عنوان اعضای جرگه خود ظاهر می شدند، ملبس به ظاهری مقدس، زندانها و بیمارستانها را زیارت نموده و به بیماران و فقرا خدمت می کردند و مدعی انکار دنیا می شدند و نام مقدس عیسی را هم می نمودند که به اطراف رفته اعمال خیر انجام می دادند. ولی تحت این ظاهر بیگناه اغلب مخوفترین و مرگبارترین اهداف جنایی پنهان شده بود. حساسی ترین اصل شاخص جرگه این بود که نتیجه وسیله وصول را توجیه می نماید. به واسطه این قانون دروغ گفتن، دزدی، جعل مدارک و قتل نه فقط قابل عفو بلکه در صورت خدمت به علایق کلیسا قابل تقدیر بودند. جزویت‌ها تحت قیافه‌های مبدل گوناگون به ادارات دولتی راه یافته و به مقام مشاور پادشاهان و تعیین خط مشی ملت‌ها ارتقا می‌یافتند. حتی برای جاسوسی در امور اربابانشان به شکل خادم در می آمدن. دانشکده هایی برای پسرهای شاهزاده ها و اشراف و مدارسی برای مردم عادی تأسیس نمودن و فرزندان والدین پروتستان را به پیروی از آیین‌های دینی کاتولیک جذب نمودن. کلیه تظاهرات شکوهمند ظاهری عبادت کاتولیک برای گیج کردن ذهن و به بند کشیدن تخیلات تحمیل شد و بدین ترتیب با آزادی که والدین برایش تقلا نموده و قربانی داده بودند به وسیله فرزندان خیانت شد. جزویت‌ها به سرعت خود را در سرتاسر اروپا پخش نمودند و هر جا که رفتند پیروی از پاپ‌ها احیا شد. فرمانی برای اعطای قدرت بیشتر به ایشان برای برقراری مجدد رسیدگی به بدعت صادر شد. با وجود حس اکراه عمومی که بر ضد آنها وجود داشت، این دیوان وحشتناک حتی در کشورهای کاتولیک توسط حکام کاتولیک برپا شد و قساوت‌های خیلی وحشتناک‌تر از آن که برملا شود در سیاه‌چال‌های آن تکرار شد. در بسیاری از کشورها هزاران هزار از گل‌های سرسبد ملت، پاک‌ترین و شریف‌ترین، تحصیل کرده‌ترین و باهوش‌ترین شبانان متدین و فداکار کلیساها و شهروندان وطن پرست و کوشا، دانشمندان برجسته، هنرمندان تیزهوش و صنعتگران ماهر کشته و یا مجبور به ترک وطن شدند. وسایلی که روم برای خاموش کردن نور اصلاحات و دریغ داشتن کتاب مقدس از مردم و برقراری خرافات و جهالت قرون ظلمت، قرون وسطا به کار برد از این قرار بودند. ولی تحت برکت خدا و فعالیت این مردان شریف که او برای پیروی از لوتر فرا خوانده بود، آیین پروتستان برانداخته نشد و قدرت خود را مدیون لطف و اسلحه شاهزادگان نبود. کوچکترین کشورها و متواضع‌ترین و کم قدرت‌ترین ملت‌ها به دژهای آن بدل شدند. ژنوی کوچک در میان دشمنان مقتدری که نقشه نابودیش را می‌کشیدند، هلند و سواحل شنی آن در کنار دریای شمال همانهایی بودند که بر ضد استبداد اسپانیا و سپس عظیمترین و دولتمردترین پادشاهی آن زمان مبارزه می‌کردند. این سوئد سرد و بایر بود که فتوحاتی برای اصلاحات به دست آورد. کلوین برای تقریباً 30 سال در ژنو زحمت کشید. نخست برای افتتاح کلیسایی در آنجا که از اصول اخلاقی کتاب مقدس پیروی می کرد و سپس برای پیشبرد اصلاحات در سراسر اروپا. مسیر او به عنوان یک رهبر مردمی خالی از عیب نبود و نه تعالیم او بدون اشتباه، ولی او وسیله‌ای بود برای ترویج حقایقی که از اهمیت خاص زمان خودش برخوردار بودند و حفظ اصول پروتستانیزم بر علیه برگشت سریع موج پیرو پاپ و تقویت سادگی و پاکی زندگی در کلیساهای پیرو اصلاحات به جای غرور و فسادی که تحت تعالیم کاتولیک رونق می گرفت. از ژنو نشریات و معلمینی برای انتشار تعالیم اصلاحات بیرون رفتند. جفادیدگان تمام سرزمین ها برای تعلیم، مشورت و تشویق به این مرکز نگاه می کردند. شهر کلوین به پناهگاه اصلاح طلبان تحت پیگرد در تمام اروپای غربی تبدیل شد. آواره ها فراری از طوفان وحشتناک که برای قرنها ادامه داشت به دروازه های ژنو روی می آوردند. آنها گرسنه، مجروح و محروم از خانه و اقوام به گرمی پذیرفته شده و از روی دلسوزی و محبت مورد توجه قرار می گرفتند و خانه ای در اینجا پیدا کرده شهر جدید را با مهارتها، دانش و تقوای خود برکت می دادند. بسیاری از کسانی که در اینجا ساکن شدند به کشورهای خود بازگشتند تا با حکومت استبدادی روم مقابله کنند. جان ناکس، اصلاحگر شجاع اسکاتلندی، تعداد قابل ملاحظه‌ای از اصلاح طلبان اصولگرا با پیروتین‌های انگلیسی و پروتستان‌های هلند و اسپانیا و هوگنات‌های فرانسه مشعل حقیقت را از ژنو برای روشن ساختن تاریکی زادگاهشان به کشور خود بردند.